بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد. ما در قاعده اکراه بود، تقسیمات اکراه، تعریف اکراه و همچنین تقسیمات اکراه در جلسه گذشته توضیح داده شد. این جلسه در مورد عناصر اکراه و همچنین شرایط تحقق اکراه، چه عناصری دخیل است در تحقق اکراه و شرایطی که برای تحقق اکراه هم گفته شده است. دو عنصر از همه عناصر دخالتش بیشتر هست، یکی هم تهدید اکراه کننده و ترس اکراه شونده هم میکنند. این از اون عناصر محوری هست در تحقق اکراه، که تهدیدی از طرف اکراه کننده تحقق بپذیرد نسبت به اکراه شونده. ولیکن نکته ای که در اینجا هست اون این است که هر تهدیدی را نمیتوان برای تحقق اکراه کافی دانست. تهدید مراتب دارد دیگه، مقول به تشکیک از مراتب دارد. اون شرایطی که با اون شرایط این تهدید انجام میپذیرد، اون شرایط را ما باید در نظر داشته باشیم. و یه نکته که در تهدید است این است که متنابه باشد، تهدیدی متنابه هست، و یه تهدید جزئی موجب تحقق اکراه نمی شود. به گونه ای باشد به تعبیر برخی از فقها و حقوقدانان، شخص را در حال اضطرار قرار بدهد، یعنی مضطر بشود برای انجام دادن اون فعلی که از او خواسته شده است و نسبت به اون فعل اکراه شده است. اکراه ملجه را خوندیم دیگه، ملجه از الجا هست دیگه. الجا یعنی چه؟ یعنی وادار نمودن. تهدید به گونه ایست که او وادار شده است به خاطر خوف تلف نفس یا مثلا تلف عضو یا ضرب و امثال اینها، مضطر شده است که اون را انجام بدهد. یعنی اکراهی چه این گونه تعبیر بیاورد، اکراهی چه انسان را به حد اضطرار برساند. خب این در چه صورتی است؟ این در صورتی است که اون تهدیدی که از طرف مکره شده است اولا متنابه باشد و ثانیا فعلی باشد یا قریب الوقوع باشد، به گونه ای که اگر مکره خواسته مکره را انجام ندهد، بله این در اون خطر واقع خواهد شد، حالا یا بالفعل یا در زمانی که نزدیک است. برای یه زمانی که دور هست، الان مثلا تهدید میکند میگه این کار را باید انجام دهی، اگر انجام ندهی مثلا بعد از چند سال تو را میکشم، این اکراه نمیشود. چون میان اکراه و فعلی که مکرهم به هست به واسطه آن اکراه شده فاصله هست. در این فاصله زمانی شاید مکره از تصمیم خودش برگردد و تصمیم خودش را عملی نکند. فاصله باشد اینجا تحقق اکراه مشکل، بلکه از هر این است اینجا اکراه تحقق نمیپذیرد. خطر باید حال باشد یا قریب الوقوع باشد، اینجا میگن چه اکراه تحقق یافته است. و الا اگر قریب الوقوع نباشد نمی توان این را اکراه دانست. نکته بعدی در تهدید این است که این نکات مربوط به تهدیده. پس در تهدید گفتیم باید به حد اضطرار برسد. تهدید باید نزدیک باشد وقوع آن چیزی که مکره به آن تهدید می شود، یا قریب الوقوع باشد یا فعلی باشد، حال باشد. نکته دیگر در تهدید این است که تهدیدی امر نسبی است نه یه امر حقیقی. یعنی چه؟ این معناش این است که شاید یک فعلی نسبت به اون چه این شخص مکره شده است، یه فعلی نسبت به کسی اکراه محسوب بشود ولی نسبت به شخص دیگر اکراه محسوب نشود. بالاخره افراد، شخصیت افراد، موقعیت افراد در تحقق اکراه دخالت دارد. بدون دخالت دادن شخصیت افراد ما نمی توانیم به تحقق اکراه از طرف مکره حکم کنیم. مثلا یه شخصی که برای اون مسئله نیست که یه ضرب جزئی بر او وارد بشود، این لطمه به او نمی زند. اما در مقابل کسی که بله اگر یه سیلی به او بزنن شخصیت او زیر سوال می رود، شخصیت او خلاصه دکه‌دار می شود. اینجا گفتند چه دخالت دارد، امر نسبی است، رب و فعل نسبت به کسی اکراه محسوب می شود ولی نسبت به شخص آخر اکراه محسوب نمی شود. از این جهت است که گفتند وضعیت جسمی و روانی مکره از حیث سن، شغل، موقعیت اجتماعی، خانوادگی، وضعیت سلامت، میزان انفعال و تأثیرپذیری وی و سایر شرایط و اوضاعی که حاکم است، اینها در اکراه دخالت دارند. بله یه نفری که یک شخص لاابالی است، 10 تا هم فحش بهش بدن اصلا بله او ناراحت نمی شود. اما اگر یکی از اینها را به شخص دیگر این مکره بیاید با این اکراه کند، بگوید فلان کار را انجام ندهی، مثلا این فحش را به تو می دهم و نسبت می دهم، خب برای او اکراه محسوب می شود. این هم یه نکته. نکته حالا سوم یا چهارم این است که در تهدید آیا حضور، سوال این است آیا حضور شخص مکره در تحقق اکراه لازم است یا نه؟ بگویم که اکراه در صورتی تحقق پیدا می کند که مکره حضور داشته باشد، یا نه به صورت غیابی هم می شود. مثلا مکره در شهر دیگری شخصی را تهدید می کند و فعلی را از او می خواهد چه انجام بدهد در حالی که خودش اینجا حضور ندارد. راست آیا حضور مکره در تحقق اکراه دخالت دارد یا نه به صورت غیابی هم، مثلا به صورت تلفنی یا اسمس بل او را تهدید می کند، حضور ندارد، ما میدانیم که اینجا نیست. در تحقق اکراه بله اکراه غیابی هم کافی هست. اکراه باید حضوری باشد یا غیابی هم میشود. بعضی از فقهای مذاهب گفتند که حضور شرط است. مثلا گفتند این فعل المکره، از فقهای حنفی، المکره علی فی حضور المجبر او اونهی کان الاکراهو معتبرن. اگر مکره انجام بدهد مکرهون علیه را در حضور اون اجبار کننده یا در حضور اعوان و انصار او در حضور او انجام بدهد، کان الاکراهو معتبرن، این اکراه معتبره، معتبره یعنی رافع مسئولیته. اما اذا فعله فی غیاب المجبر او اونهی، اما اگر نه در غیاب اون اجبار کننده، حالا خودش یا اونهایی که بله عوامل او هستند، در غیاب او انجام بپذیرد، مکره فعل اکراهی را انجام بدهد در غیاب اکراه کننده، این فلا یعتبر، این معتبر نیست. چرا؟ لأنه یکون قد فعله بعد زوال الاکراه، چون در حضور او نباشد این فعل اکراهی را انجام داده در حالی که بعد زوال الاکراه، اکراه زائل شده است، اینجا غائب هست، مکره اینجا حضور ندارد. وقتی حضور ندارد چنانه اکراه زائل شده. پس در چه ظرف زمانی این انجام یافته؟ در اون ظرف زمانی چه اکراهی نبوده است. پس این رافع مسئولیت نیست. خب این را بعضی از فقها گفتن. یعنی چنانه ملازمه است دیگه. بین چی و چی ملازمه است؟ بین غیبت اکراه کننده و زوال اکراه، میان اینها ملازم است. چه اگر اکراه کننده غایب باشد اکراه زائل شده است و اکراهی در بین نیست، پس فعل اکراهی نیست، رافع مسئولیت نخواهد بود. اما خب این به صورت کلی میداره چه قابل پذیرش نیست دیگه، هیچ ملازمه وجود ندارد، هیچ ملازمه وجود ندارد بین غیاب مکره و زوال اکراه. مکره غائب است اما او را در یه موقعیتی قرار داده است، یعنی شخص مکره را، که واقعا شخص مکره مستر است چون را انجام بدهد. این تلفن هایی که به او می شود برای اونچه مکره خودش اینجا نیست، حضور ندارد، ولی خب تهدید جدی هست.
اینا را که میتونیم به عرف بسپاریم، بگیم عرفن اجرد، مثلا
این کار
کنیم
تا به
هفته من
میام اونجا
من این کار
میکنم. بله، عرفیست، اتفاقا عرفیست. و عرف اینجا بله به صورت کلی حکم نمی کند چه غیاب مکره موجب زوال اکراه. گاهی اینجا مثلا فرض کنید مکره در یک کشور خارجی است، خب اونجا بیاد با تلفن یا در فضای مجازی تهدید بکنند، خب حالا تا او بیاید فعلش را تحقق ببخشد، خب باشد هم خطرم باشد قریب الوقوع نیست. اینجا بله می شود گفت که میان غیبت مکره و زوال اکراه ملازمه است.
به خاطر زمان
بله دیگه، غیبت دو نوع است دیگه، غیبتی که غایبی که کل حاضر است همون شهر دیگر است یه ساعت خودش را میرسد، یا غیبتی که نه بله مثل حضور نیست، بالاخره تا او بیاید و کار خودش را انجام بدهد، تهدید خودش را عملی بکند، اینها زمان بر است.
طرف تهدید میکنه فلان عکسه مثلا خانواده تو پخش میکنیم فلان بیمادی نیاز نیست به حضورش.
بله دیگه اونجا هم گفتیم عرفیست دیگه، اونجا هم بعد تحقق یافته است، چون اون تهدیدیست که اون یه تهدیدیست که حضور نمیخواهد، ما اون تهدید را میخونیم که حضور میخواهد، ولا بله میگه مثلا عکس تو را، عکس خانوادگی تو را بله در فضای مجازی قرار میدم، و شخص مکره هم از اون افرادی است که واقعا آبرو و حیثیت و بله وجهه دارد، چه با اون عکس آبرو ریزی می شود، خب این هم تهدید است. خب از اطلاق مطابق اکراه باشد دیگه، ما میگیم بعضی از عدم حضورها مانع از تحقق اکراه، اما بعضی از عدم حضورها و غیبتها مانع از تحقق اکراه نیست. منظور اینی چه حنفی ها گفتن چه حضور مکره شرط است، به صورت کلی نمیتوان را گفت. ببینیم که آیا با حضور با عدم حضور مکره اکراه تحقق دارد یا نه. گاهی مکره حضور ندارد ولی در این حال اکراه تحقق دارد، مخصوصا الان خب با توجه به این فضاهای مجازی که برمیست. و رضا مرحوم کاشفرقه تا یه عبارتی دارد، ببینید ایشون این عبارت را دارد: و سواءً فعل ذلك به حضور مکره، فعل اکراهی را در حضور مکره انجام بدهد، جعل متوقع جورا تهدید میکرد، او به غیابه یا در غیاب او انجام بدهد فعل، فإن الحضور والغیاب لیس له ای اثر بعد تحقق تلک شروع، اون شرایط چه محقق شد ها حضور غیاب تأثیری ندارد بعد از آنی که تهدید فعلیت یافته یا قریب الوقوع هست، چه مکره حضور داشته باشد چه مکره حضور نداشته باشد، بالاخره اکراه تحقق یافته است.
تهدید کننده ده مباشر که غیر مباشر بودم ده بحث آمود چه مثلا اون کامره همون توش بود بیر خواهد دولا ولی برده اشتیان وار دهی یعنی مثلا ببین چل ما شاید چوب شد ولی زخم رو اشتیان نجای مثلا تحت
نیمه دیده
اون دیگه مباشر
داره برای نداره، همون افرادی که عوامل او هستن اونا مباشر هستن دیگه، اونا مباشر هستن، مباشرت مستقیم مکره لازم نیست، لذا در بعضی از کلمات فقها ها اونهی بود، یعنی اعوان و انصار بود، عوامل بود، خودش باشد، اونا که حضور را شرط میدنن ها بیان خودش باشد یا عواملش، و اونهایی که میگن نه لازم نیست حالا فرقی نمی کند خودش یا عواملش. این هم یه نکته. نکته بعدی همه اینا مربوط به تهدید است. نکته بعدی این است که آیا مجرد نفوذ معنوی و سلطه قانونی که کسی دارد موجب تحقق اکراه می شود یا نه؟ بعضی از افراد اصلا تهدید هم نمی کنن ولی خب چون نفوذ دارن، از نظر قانونی سلطه دارن، قدرت دارن، صرف دستور دادن اونها آیا موجب تحقق اکراه است؟ مثلا یه رئیس جمهوری مملکتی یا مثلا فلان وزیر یاد بگوید چه به مأمور اون شخصی که بله او را امر می کند بگوید این کار را انجام بدهید، این کار را انجام بدهید، اگر انجام ندهید مثلا شما را زندانی می کند یا مثلا بله. خب اونجا که تهدید می کند چون خیلی روشن است، اکراهی است چه هم با تهدید است و هم از طرف کسی است که دارای نفوذ هست، مبسوط الید است، دستش باز است، هر کاری بخواهد انجام میدهد. اما اگر تهدید نکند، صرفا دستور صادر میکند برای فلان کار را انجام میدهید و همراه با تهدید نیست، ولی اون شخص مأمور میداند که اگر انجام ندهد خوف تلف نفس است، نقص عضو است، خطری پیش خواهد آمد به واسطه این که اون عامل بله در یه موقعیت بالاتری قرار گرفته که دستش باز است، هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده، مثل سلطان جائر. سلطان جائر خب دستور میده، لازم نیست تهدیدم بکنه که بله پدرت را در میآورم، نه همین چی دستور میده، خیلی آرام هم دستور میده و با محبت هم دستور صادر میکنه، یه چایی هم بهش میدهد. خب اینجا صرف همین صدور دستور، صرف صدور دستور با توجه به موقعیتی که اون عامل دارد گفتن چیه؟ اکراه هست، ولی اون چه همراه با تهدید نباشد، چون تهدید همراه آن هست چه این حالا اون را اظهار بکند چه آن را اظهار نکند. مخصوصا از قدم دیگه اونجایی که یه حاکم جائری باشد چه هر کاری را چه دلش بخواهد انجام میدهد، هیچ محدودیتی برای او نیست. اینجا گفتن چه بله از همین باب است گفتن چه اکراه زوج نسبت به زوجه با همین تحقق پیدا میکنه، چون زوجم در خانواده حکم سلطان جائر را
دارد.
الان شاید برعکس دیگه، الان بعد الان برعکس زور نسبت به چون دست زور باز هست بالاخره. هر کاری که در مورد زوجه تصمیم بگیرد انجام میداد صرف دستور و اکراه است، ولی اون که همراه با تهدید نباشد. اینم یه نکته در مورد تهدید. چند نکته گفتم؟ خب این ها نکات در مورد تهدید بود. دو، عناصر اکراه را میکنه دیگه. تهدید اکراه کننده، تهدید گفتیم یک امر نسبی هست نه یک امر حقیقی. شاید یه چیزی برای کسی تهدید باشد، برای شخص دیگر تهدید نباشد. افراد متفاوت هستند، بله، شخصیت افراد متفاوته. باید اون تناسب را در نظر گرفت که آیا این فعل چه از طرف اکراه کننده صادر می شود نسبت به این فرد اکراه محسوب می شود یا ولی زمان نمی توانیم بگویم که این فعل که با آن اکراه شده برای همه چه هست تهدید. نه، شاید تهدید باشد. یه نکته بود که گفتیم. بعد حضور را هم گفتیم که شرط نیست و اکراه تحقق می پذیرد. اون فقه های حنفی بودن که شرط میدن و این که آیا در اون جایی که همراه با تهدید نباشد کجا اکراه محقق میشود؟ گفتیم اون جایی که از طرف شخصی باشد که مبسوط الید هست و بله برای صدور حکم از طرف او لازم نیست که تهدیدی هم همراه آن وجود داشته باشد. خب رکن دوم و عنصر دوم این ترسه که مکره بترسد، بیم و حراس داشته باشد، یعنی یه ترسی در او ایجاد بشود، امر او به اون حدی باشد که خوف و ترس را در او ایجاد میکند. اما اگر نه، این خودش زورش بیشتر است، اصلا نمی ترسد. او تهدید می کند ها، تهدید به قتل می کند، تهدید به قطع می کند، ولی این شخصی که اکراه شده است هیچ احساس ترسی ندارد، هیچ احساس خوف نمی کند.
مثل امریکا و ایران.
بله، پس اکراه نیست دیگه. اکراه نیست. خب در چنین مواردی، در چنین مواردی گفتن چه اکراه تحقق نیافته است. در صورت اکراه هست چه مکره بداند یا ظن داشته باشد. در صورت امتناع و مقاومت مکره تهدیدات خودش را عملی می کند و این موجب پریشانی و موجب اضطراب او بشود. خلاصه از روی ناچاری، از روی اضطرار، از روی الجا بیاید این فعل را انجام بدهد. اینجا اکراه هست، ولی اگر خوفی در او ایجاد نکند اون را انجام بدهد، از روی اضطرار چه نبوده است، به حد الجا چه نرسیده است، از اون جهتی که فعل فعل اکراهی نخواهد بود. همونجور که نسبیست دیگه برای اکراه، برای اکراه هست دیگه. بله، نسبی است. ترس و هراس را ایجاد کند نه نسبت به نوع مردم، مثل ضرر هست دیگه. همونطور که در ضرر میگن شخصی است، نسبت به من ضرر داشته باشد روز واجب نیست، نسبت به شخص دیگر ضرر داشته باشد نداشته باشد واجب است. اینجا هم خوف و هراس نسبی است، نسبت به اشخاص باید ملاحظه بشود.
ازا من رو ادعا ایلسه نجوی ثابت ایلیه برشن من اون چندان دردن بشده
ادعای اکراه دیگه. بله، این را خواهیم گفت چه کجا ادعا اکراه پذیرفته می شود و کجا پذیرفته نمی شود. در حقوق الله پذیرفته می شود ادعا اکراه. مثلا شرب خمر کرده میگه برای مجبور کرده، اونجا قاعده در ادار داری و عدلهی که بله مسئولیت را با ادعای شبهه از او بر می دارد. اما در حقوق الناس یا در معاملات مثلا، در معاملات گفتن پذیرون یه نفر یه معامله ای را انجام می دهد، بعد می گوید که من اکراه شده بودم، این را نمی پذیرم. ادعای اکراه در معاملات پذیرفته نیست، اما ادعای اکراه در حقوق، در حقوق الناس پذیرفته می شود. بعضا بعضی از فقها این تعبیر را دارند که فالمعتبر و فالمکره، آنچه معتبر است در مکره این است تمکنه من ایگاء ما حدد به، این تمکن داشته باشد از ایجاد آن چیزی که با آن تهدید نموده. و اذا لم یکن متمکنا من ذلک، تمکن از این نداشته باشد. فا اکراهه هزیان، اکراهش بیهوده است، یعنی چنده اکراهی نشده است. بله؟ نه، اونا مربوط به شرایط است، توانایی من. من این مقدمه است برای این. و فی المکره المعتبر انه خائفا ان على نفسه من جهت المکره فی ایگاء ما حدده، یعنی او را در حالت خوف و هراس قرار بدهد که در این صورت این وادار می شود به انجام. ازا ترس نباشد اکراه نخواهد بود. کجا ترس نیست؟ مثل یه آدمی که اصلا زود نمی ترسد، یه آدم شجاعی است که با این تهدیدها خلاصه نمی لرزد، از جای خودش تکان نمی خورد، نسبت به اونها دیگه تهدید نخواهد. اما خوب شرط هست، این دیگه اتفاقی است. عرض کردم این هم باز نسبی است و در سنجش آن خود اشخاص باید لحاظ بشود چه آیا خوب حاصل شده یا نه و چه درجه ای از خوب حاصل شده است.
بسید تحتید دارد،
بعد اون تاندرو رو دوباره میشه. خب چهل مثلا نه ولی.
اصلا اون
یه جا بحث تغییر استفاده شد. بعد یه حالت شدی که کار نخواهی تولی. اون توانایی رو خیلی خوب داری. نه، صرف حیا و احساس مثلا شرم چه موجب تحقق اکراه نمی شود. مگر این چه چیز می شود دیگه؟ مردم رو مسخره کنن. اگر اون کار را انجام ندهد، بله مکره کاری با او ندارد. ولی موجب آبروریزی برای این شخصی می شود که در اون جمع
اون سیطره ایش مثلا سلطان ظاهر انگارده او جمعی دا بنابرای سیطره است. مثلا بعض پایده مثلا مشروبات الکولی بود اون مثلا یه مثل نوار رو دستی امسی امالاندار ها ما سوی داده و بود دنیا من مدرس کتو میم بسن ایلی امز باشی جویسی این کراه غیر رسته بود بسینا
حالا دیگه حرمت عرفی عرفی است دیگه بیلا شرعن چه اکراه تحکم نه می توانست اون مجلس نره چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. حالا پدر اونجا نشسته، عمو اونجا نشسته که دلیل نمی شود چیست مجرد چه او را اکراه کنن دیگه. پدر به پسر می گوید می کشم می ده چون اونجا نروی می کشم می ده
و
آه اون هم در شرایط می رسید. خب اگر این کار را انجام ندهد اون ضرری که عاید می شود بیشتر باشد از ضرری که از این فعل اکراهی عاید می شود. اونم هم حالا به گوره ایشون حالا میگه اگر این کار را انجام ندهی قهر می کنم. خب بکنم این ضرر بیشتری چه نده، این ضررش بیشتر هست. رضا گفتن چه بیشتر باید باشد.
چند دقیقه تا آخر کلاس میگید تقسیم بندی را انجام میدیم؟
و بران ساعت چند
بگیرم؟
سه دقیقه میزن. سه دقیقه. پس این را هم عرض کنم چشم. بله. رضا تصدیح دارم فقها ها چه خوف باید باشد. منتها خوف از چه راهی حاصل می شود؟ یا از راه یقین هست یا از راه ظن هست دیگه. یا حتی احتمال و عقلایی. یقین دارد که این تهدید خودش را عملی می کند، از اون جهت در او خوف ایجاد می شود. یا یقین ندارد، ظن ندارد که او تهدیدش را عملی میکند، این موجب خوف و هراس میشود. یان چی؟ احتمال اوگلا، یه احتمالی که اوگلا اون اعتنا میکنن. منظور این که خوف و هراس ایجاد میشود، انسان یقین داشته باشد یا زنده داشته باشد یا احتمال اوگلایی بدهد که شخص مکره تهدیدش را عملی میکند، از این راه حاصل خواهد شد. حالا این راجع به این مسئله عناصر اکراه رسیم به شرایط دیگه چون ظاهرا وقت همان شد. صلی الله علیه و سلم.